بسم الله الرحمن الرحیم. زینب اگر نبود اثر از کربلا نبود، زینب اگر نبود علم حق به پا نبود، زینب اگر نبود کتاب خدا نبود، یک یا حسین بر لب ما و شما نبود. سلام و درود و ارادت به محضر شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید در آستانه شب وفات شهادت گونه عقیله بنی هاشم، اسوه صبر و پایداری و مقاومت، حضرت زینب کبری سلام الله علیها هست. عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه مولامون امام زمان ارواح و ناله الفدا و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و ارادتمندان اون حضرت. و همونطور که میدونید فردا 15 روز از ماه مبارک رجب المرجب هست، ایام هم ایام البیض، فردا آخرین روز از ایام البیض هست و خب اعمالی هم داره فردا بعد از ظهر که اگر فرصتی شد در برنامه بهش اشاره خواهیم کرد تا شما دوستان عزیز بیننده هم بتونید استفاده بکنید. راه ارتباطی رو دوستانم برای شما زیرنویس میکنن، پیام کوتاهمون 301203 هست، سامانه فضای مجازی ما که میتونید هم ارتباط صوتی داشته باشید هم پیام بفرستید از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر و تلفن هایی که باز هم در اختیارتون هست میتونید تماس بگیرید، سوال بپرسید و ما هم با افتخار پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم با حضور میهمان گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای وحید پور عزیز. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت خدمت شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه و همینطور عرض تسلیت و تعزیت وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها که حق بسیار بزرگی به گردن همه ما دارند و در واقع نائبت الحسین و شریکت الحسین هستند که اگر وجود مقدسشون نبود تمام اون تلاش هایی که در صحرای کربلا شد واقعا بی نتیجه میموند.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. بازم یادآوری میکنم که منتظر پیام های شما هستیم، هم پیام هم تلفن هم تماس، سوال شرعی و احکام اگر دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. حاج آقا یه اشاره بفرمایید به اعمال فردا که حالا با توجه به اینکه خلاصه این عمل بسیار شریف اعتکاف با توجه به شرایط امروز کشور ما تعطیل شده، مردم چیکار کنن، چه عملی انجام بدن؟
اعتکاف به دلیلی که از نظر شرعی لازمش اینه که حتما در مکان خاص باشه، یعنی در مسجد برگزار بشه. خب امسال به دلیل این گرفتاری همگانی امکانش نبود، اما اعمال اعتکاف مخصوص مسجد نیست. معمولا یعنی دو تا چیز جداست، منتها مقارنه با هم میشه. معمولا روز 13، 14، 15 رجب هم اعتکاف میکنن به دلیلی که ایام البیض فضیلت داره و همون اعمال هم مال این سه روزه. به این دلیل خب معتکفین میگن ما تو مسجدیم و یه کار خاصی هم نداریم، لذا
هم باید عبادت هم انجام بدن،
عبادت انجام بدن. ولی این تصور درست نیست که کسی خیال میکنه این اعمال مخصوص معتکفین مسجده. نه نه، این اعمال، اعمال این سه روز، مخصوصا اعمال روز 15، روز 15 که عمل ام داوود هست، تو مفاتیح هم داره، مرحوم شیخ عباس قمی هم فرمودن روز، عرض می‌شود که 15 ماه مبارک رجب، بعد از اینکه نماز ظهر عصر رو خوندن، البته روزه داره، روزه اون روز رو، یعنی فردا رو روزه بگیرن. و خب چند تا سوره داره، میتونن مراجعه بفرمایند دیگه، سوره های مختلف داره. عمل ام داوود هم که میگن این داستان داره دیگه، که خلاصه کسی که فرزند زندانی بود، در زندان خلفای جور بود و خدمت امام معصوم مادر، یعنی ام داوود، مادر داوود، میاد خدمت حضرت، از حضرت میخواد این گرفتاری و پریشانی و نگرانی رو، حضرت همین دستور رو بهشون میدن که این دستورالعمل انجام بدن، که خب داره دیگه، در روایات هم دارد که این دستورالعمل انجام میده و فرزندش هم از زندان آزاد میشه. اون سوره هایی که وارد شده بخونن، که توی مفاتیح هم وارد شده، حالا یه مقدارم طول میکشه.
بله.
که حال نماز و عصرشون رو خوندن، اگر روزه دار باشه که خب دیگه حالا همون انجام میده قبلش، اگر روزه دارم نبود حالا نهارش اب نداره، اشکالی نداره. یعنی روزه داری هم شرط نیست که حتما روزه داشته باشد. خود خوندن اون، عرض میشود سوره ها و اون دعاها و عرض میشود که اون اذکار و اون عمل، خودش انشالله میتونه گره گشا باشه برای گرفتاری ها.
انشالله. بیننده عزیزی که خودشون رو معرفی نکردن، از سوئد گفتن من هر ساله برای میلاد آقا امیرالمؤمنین نذر گوسفند داشتم و دارم، که در ایران قربانی میکنن و بر پایه مولودی و اون شب هم شب غذا درست میکنن برای مهمانا، ولی امسال متاسفانه با توجه به مسئله کرونا مجلسی برپا نبود و نذر هم ادا نشد. من چیکار باید بکنم؟
اشکالی نداره، نذر اگر با اون جمله صحیح شرعی خاص باشه، به اصطلاح میگیم صیغه شرعی نذر، اون وقت تکلیف بر دوش انسان میاد، اونم باز به شرط این که در زمان انجامش امکان انجامش باشه، و الا اگر امکان انجامش نبود تکلیف از دوشش برداشته.
درست. بعد زمان دیگه قاعدتا
نه دیگه نیازی نیست. نه خیر، نه.
هر شود که در خصوص نماز شب اول قبر، که حالا یا نماز لیلت و دف معروف هست، سرکار خانم عباسی از افغانستان گفتن که به چه صورت خوانده میشه، و اینکه میگن علاوه که ثوابش به میت مورد نظر میرسه، ذخیره شب اول خود قبر خود ما هم میشه، آیا این حرف درسته یا خیر؟
خب این که برای خود انسانم قطعا نماز رو ما داریم میخونیم، وقتی ما داریم میخونیم حتما برای خودمون هم ثواب داره که مسلمه، ولی اثرش اثری است که بیشتر میخونیم به این هدف. غرض ما این نیست که خودمون، غرض اون است که اون میت ان شاءالله در اون اولین شبی که دفن شده است روح شاد بشه، ولی اثر برای خودمون هم قطعا داره، ثواب داره، فضیلت داره. بین نماز مغرب و عشا، اولین شبی که میت دفن شده، البته حالا دو جورم وارد شده، یکی هم این هستش که اگر میتی همون روزی که از دنیا رفته اون شب دفن نشده، اولین شب فوتش، اینم داریم در روایات، که حالا الان ما تقریبا میشه گفت این بیمارانی که از دنیا میرن مبتلای به کرونا هستن بعضشون، حالا یا نه معمولا اینجوری هست، مثلا یه روز دو روز ممکنه
بله
جنازه تو سردخونه بمونه، جمع بین هر دو خیلی خوبه که همون اولین شب فوت بخوانن، اولین شب دفنم بخوانن، هر دوش هم وارد شده، مثل نماز صبح دو رکعت بین نماز مغرب و عشا، البته بهتره چون میپرسن میگه حالا نشد بین نماز مغرب و عشا، میگه اب نداره، تا نیمه شب شرعی میتونن بخونن، اب نداره، دو رکعت بعد از هم در رکعت اول 10 عرض میشود که
نه، یک بار آیت،
یک بار آیت الکرسی خونده میشه، یک بار در رکعت دوم بعد از هم 10 انا انزلنا خونده میشه. سلام نمازم که دادن، و بعضی میگن آقا ما عربی بلد نیستیم، اب نداره، سلام نماز که دادی بگو خدا یا ثواب این نماز رو هدیه کردم به روح مثلا فلانی اسمش هم بیار، اگه عربی هم خواست بگه میگه و از ثواب هاذه الصلاه الی قبر، مثلا فرض کنید نمیدونم چی اسم میاره.
خب خیلی خوب هست که بر صورت ما برای مؤمنین مسلمین، اونایی که میشناسیم از دنیا رفتن، این نماز رو بخونیم تا برای ما هم بخونن. خلاصه منم وصیت میکنم یه وقتی از دنیا رفتن بر بچهای شبکه ولایت، خلاصه به بیننده ها یادآوری کنن این نماز شب اول قبر رو برای ما بخونن. استاد پرسیدن که آیا میتوان در جهت نیکیات کردن از رفتگان به آنها صفات اخلاقی شایسته‌ای که فاقد آن بودند رو نسبت داد. حالا سوالشون شرعی هم نیست اما حالا پرسیدن دیگه.
یعنی مثلا فرض بفرمایید فلان شخص سخاوت نداشته، ما بعد از اینکه از دنیا رفته میگیم عجب آدم سخی بود. دروغه.
بعضی از مدعاها هم از این کارا میکنه.
دروغه، دروغه. بله. لزومی هم نداره. لزوم نداره که ما در اون حدی که کسی واجد صفات کمال بوده تعریف بکنیم. اگرم نداشته سکوت بکنیم. هیچ کدومش لزوم نداره. نه لزوم داره که بگیم داشته که دروغ بشه. نه لزوم داره که بگیم که بله این شخص اینجوری بود، بخیل بود، چلون. نه نه، سکوت بکنیم.
درست.
پشت سر مردگانمون بعضی وقتا باید سکوت بکنیم.
حتی اگر مثلا یک صفت غیر اخلاقی هم از این سراغ داریم بهتر اینه که نقل نکنیم. استاد، سرکار خانم عباسی از هرات، افغانستان، 19، 20، 21 و 23 ماه مبارک رمضان گفتن که هر سال این سه شب 102 رکعت، یعنی به صورتی که نماز صبح و ظهر و عصر و شام و خفتن
6 شبانه
آره نیت میکردم، آیا باز هم جزء نماز قضا حساب نمیشه؟ چون شما شب قبل گفتید که نماز مستحبی جایگزین نماز واجب نمیشه.
بله خب همینطوره دیگه، نماز مستحبی گفتیم 50 تا اینا دو رکعتی میخونن که نماز مستحبی شب قدره، این که جای نماز قضا نمیگیره. بله بعضی از مساجد به جای این 100 رکعت میان 6 شبانه روز میخونن، 6 تا 17 رکعت. خب میشه چقدر؟ میشه 102 رکعت. میشه 102 رکعت. اون تا 6 شبانه روز نماز قضا میخونن. اگر اون کارو بکنن
نماز قضا،
بله نماز قضا شکل نماز، بله ظهر، عصر، مغرب، عشا. آره. نه اینکه شما همش دو رکعت دو رکعت میخونی بعدم میگی نماز مستحبیه، بعدم میگی که خیلی، چون تو روایات گفته ثواب مثلا چقدر نماز رو داره، پس بنابراین می تواند جبران نمازهای نخونده رو بکنه. نه، ما این عرض کردیم جبران نمازهای نخونده رو نمیکنه.
پس عنایت داشته باشید. خب اگر کسی نماز قضا داشته باشه بهتر اینه که نماز قضاهاش رو بخونه که جای نماز قضا باشه، با نیت نماز قضا، با همون دستوراتی که اومده. آقای علی، آقای موسوی از قم استاد گفتن که یک سوال داشتم، آیا نباید برای بیرون رفتن از منزل از شوهر اجازه بگیرد؟ خانم منظور.
بله.
حتی برای رفتن به خانه پدر و مادرش؟
خانه پدر مادر که میخواد بره، در واقع میخواد صله ارحام بکنه دیگه. درسته؟ صله ارحام واجبه. اونتا صله ارحام هم فقط به این نیستش که دیداری باشه، حضوری باشه. نه، ممکنه فرض بفرمایید هر روزم زنگ بزنه حال پدر و مادر رو بپرسه و از اونها خبر داشته باشه. منتها چیزی که هست احسان به پدر و مادر، این غیر از صله ارحامه. نیکیه به پدر و مادر، رسیدگی به پدر و مادر. یعنی گاهی پدر و مادر در سنینی هستن که نیاز دارن به اینکه فرزندشون بیاد. واقعا اگر اینجوری باشه که بعضیا میدونید، خودتون میدونید، مثلا تک فرزندن.
بله.
اینجوری نیست که 4 5 تا باشن، حالا این شوهرش اجازه نمیده، بقیه خب میرن تقریبا حالا اون وظایفی که دارن انجام میدن. اما اونی که مثلا یه دونه دو تا بیشتر بچه نداره، اونم پیرمرد پیرزن تو خونه نشسته، چشمش به اینه که این بچه‌ش بیاد، این رفتنش لازمه. یعنی صرفا این نیست که تلفنو برداره بگه حالت چطوره، رفتنه لازمه، حضور لازمه. واقعا اگر اینجوری باشه اون وقت این دیگه نیازی به اجازه شوهر دیگه نداره.
خب یه فایل صوتی رو که از بیننده های عزیزمون برامون فرستادن بشنویم. بچه آماده است فایل صوتی؟
ما از آلمان مزاحم میشیم، از بیننده های همیشگی شبکه جهانی اهل‌بیت علیه السلام هستیم. خدمت حاج آقای وحیدپور عرض شود که ما از مارکت های ترک یا افغانی مثلا گوشت میخریم، گوشت گوسفند، گاو، مرغ و از جمله گوشت چرخ کرده. گوشت چرخ کرده را که خریدیم مثلا بدون شستن اگر غذا درست کنن حلال است یا حلال نیست؟ ممنونم از برنامه خوبی شما.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. حاجا بفرمید.
ببینید گوشت رو وقتی شما شخص مسلمان خریدید، درسته در کشوری دارید شما میخرید که اون کشور کشور اسلامی نیست، ولی فروشنده شما مسلمانه و طبیعتا هم اطمینان دارید به این که این ذبیحه خود مسلمان هست. به این صورت دیگه، یعنی اون مسلمان دیگه نرفته فرض کنید که از یک شرکتی جایی که مسلمان نیستن گوشت رو بیاره. شما اطمینان دارید که این گوسفند یا به قول شما مرغ یا به قول شما گاو، حالا هر چی که هست، حلال گوشت، این به دست مسلمان ذبح شده، و وقتی به دست مسلمان ذبح شد هم حلاله هم پاکه. مثل میمونه کشور خود ما، کشور اسلامی ایران، ما میریم از قصابی میخریم، خب حالا اگر گوشت رو خودش چرخ بکنه تحویل ما بده، این گوشت پاکه یا نجسه؟ پاک. مثلا فرق نمیکنه چرخ کرده باشه یا چرخ نکرده باشه، شما گوشت، من کار به مسائل بهداشتی ندارم، اون یه بحث دیگه است که نوعا من خودم شخصا اینجوری ام، گوشت از قصابی که میگیرم، خب خیلی هم چاره میبرن خونه، خب بعدا میشورن قسمت میکنن. اون شستنه به خاطر بهداشته، نه به خاطر این است که بگیم این گوشت نجس بوده. گوشت چه چرخ نشود چه چرخ بشود، وقتی شما از مسلمان دارید میخرید پاک، نیازی به شستن نداره.
گفتن که آقای سید حمید از علی گودرز بعضی دعا نویسی میکنن، از آینده خبر میدهن، میخواستم ببینم که این کارها از نظر شرعی درسته یا خیر و واقعیت داره؟
به هیچ وجه درست نیست از نظر شرعی، به هیچ وجه. یکی از خطرات، یکی از آسیبها، یکی از انحرافها تو جامعه ما این است که افراد بدون توجه به واقعیتها برن سراغ اینا. مثل این است که به جای آب زلال به شما آب لجن بدن، اینه، و شما به خاطر تشنگی آب گیرت نمیاد، میری سراغ اونجا. حالا آبم گیر میاد، الحمدلله ما این همه عرض میشود که عالم راستین داریم، این همه انفاس قدسی داریم، این همه کتاب‌های دعایی معتبر داریم، مثل مفاتی تو همه خونه‌ها هست، یه نیازی به این نیست که ما بریم سراغ دعا نویس. پس بنابراین اصلا شرع مقدس اینجا توصیه نکرده، بلکه میتونم بگم برعکس، ما رو برحذر داشته که نریم سراغ اینها. این یه نکته. نکته دومیش هم این است که آیا اینا واقعیت داره یا نداره. خب دعا که واقعیت داره، ولی دعا یعنی اون چیزی که از معصوم به ما رسیده است به عنوان اینکه خدا را بخوانید با این الفاظ. و این همه ما دعا داریم، این همه روایات داریم، کتاب‌های دائما پره، بله واقعیت داره. اما که اینا واقعا واقعیت دارن که بریم دعا نویس و مثلا یه چیزی بده این واقعیت داره، که ممکنه شانسکی نتیجه هم کسی بگیره، اتفاقا بگه من رفتم دعا نویس و بچه دار نمی‌شدم و گفت نمی‌دونم که عرض می‌شود فلان چیز بریز تو آب و نمی‌دونم چیکارش بکنم بریز، این کارهایی که میگن، اتفاقا هم بچه دار میشه، بعد میاد به شما میگه که نمی‌دونی چه نتیجه‌ای داره. این قاعده کلی نیست، یعنی معلوم نیست که واقعا این نتیجه همون بوده که شما بفرمایید واقعیت داره. بنابراین شما باید حتما تو این مسائل که خیلی دقیقه و خیلی حساسه مراجعه کنید به صاحبان انفاس قدسیه، علمای بزرگ و دعاهای معتبر که انشالله نتیجه بگیرید.
حالا در مورد غسل و کفن و نماز بر کسانی که به واسطه بیماری کرونا از دنیا میرن، پرسیدن که آیا میشود اینها را بدون غسل و کفن و نماز دفن کرد؟
بستگی داره. ببینید حکم اولی این است که مسلمان را غسل بدهیم، تکلیف ماست، خودش که دیگه دنیا رفته، غسل بدهیم، کفن کنیم، نماز بخونیم، دفن بکنیم، چهار تا اینه. اما اگر که شرایط جوری بود که امکانش نبود، این حکم اولیه است. مثل این میمونه که جناب عالی باید برای نماز وضو بگیرید، اما اگر دکتر به شما گفتش که آب برای بدن شما مضره، ما خیلی داشتیم تا حالا، یه کسی چندی پیش به من زنگ زد گفتش که من آب حق ندارم حتی به صورتم بزنم، یعنی آب به صورتم که میریزم میرسه سردرد شدید میگیرم، اینه. خب این نباید، این ممکنه 10 سالم تیمم بکنه، اشکالی نداره که، این میشه حکم جایگزین. اسلام حکم جایگزین داره، بنابراین وقتی متخصصین، ما که خودمون تخصص نداریم که، حتی خود مقام معظم رهبری هم وارد این جریان نمیشن که تشخیص بدن که خب حالا اینا رو غسل بدهیم ندهیم، ایشون میفرمان خب ببینید نظر متخصصین چیه. متخصصین میگن که امکان این که این عرض میشود متوفا که به ویروس کرونا از دنیا رفته است، ما بیام کاورش رو باز بکنیم، لباس ها رو دراریم، بدن رو آب بریزیم، امکان این نیست. چرا؟ برای اینکه انتشار ویروس میشود به شدت، پس بنابراین مجاز نیست. میگیم خیلی خوب، این میشه نظر خبره دیگه.
بله.
مثل دکتری که به ما میگه روزه نگیر، چیکار میکنیم دیگه؟ میگیم خیلی گفته روزه نگیر، روزه نمیگیریم. اینجا وقتی میگه آب نریزیم، میگیم سراغ تیمم، میگیم تیمم، میگیم خیلی خوب باشه، این کاور رو باز میکنیم، این دست و صورت این میت رو تیممش میدیم، سه تا تیمم، یک تیمم بدل از غسل صدر، یک تیمم بدل از غسل کافور، یک تیمم بدل از غسل خالص، تیممش میدیم. خیلی خوب، لباساش هم که شما میگید امکان در آوردنش نیست، پس ما نمیتونیم از کاور درش بیاریم، لباسا هم در بیاریم، کفن بکنیم، تیممش میدیم، کاور رو میبندیم، کاور رو توی کفن میپیچیم. به اندازه که ببین چجور شما وقتی نماز روی صندلی چی میگید، وقتی جواب میدید،
میگید به اندازه‌ای که میشود به اندازه‌ای که میشود رکوع
سجده نماز واقعی
به اندازه‌ای که میشود لا یکلف الله نفسا الا وسعها بیشتر از امکان خدای متعال نمیخواد به هر اندازه‌ای که امکان داره بله نمازش که دیگه مشکل نداره که نماز میذارن کاور میذارن اونجا نماز بهش میخونن دفنم میکنن مشکل نداره.
بسیار خیلی متشکرم. تلفن داریم جناب آقای تبریزی از تهران پشت خطن ببینیم سوال شرعیشون چی هست. آقای تبریزی سلام به شما.
سلام از ماست.
بفرمایید آقای تبریزی.
خواهش میکنم میخواستم بدونم که در رابطه با نماز نافله صبح ما میتونیم یه سوره ای رو مثل سوره مؤمنون و یکی دو تا سوره دیگه که رو هم دیگه تقریبا یه چیز حدود 200 شاید هم بیشتر آیه داشته باشه رو بخونیم یا نه فقط باید قل یا ایها الکافرون رو بخونیم؟ یکی این. یکی این که در مورد نافله های ظهر و عصر و مغرب و عشا هم یه توضیح بدین که هر چند رکعته و به چه صورته، میشه توش دو سه تا سوره رو خوند یا نه اونا هم مثلا سوره های مشخصی رو داره؟
چشم آقای تبریزی عزیز حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. در خصوص نماز نافله نماز صبح از سبب که سوره مؤمنون میشه خوند؟
ببینید من یه قاعده کلی بگم وقت جواب معلوم میشه. در نمازهای واجب بعد از سوره حمد ما واجب است که یک سوره کامل بخونیم. هر سوره ای هم میتونیم بخونیم هیچ فرقی نمیکنه، ولی دو تا سوره رو با هم دیگه نمیتونیم بخونیم. قران، قران یعنی قرین کردن، همراه کردن دو تا سوره
در یک نماز،
در یک
رکعت.
در نمازهای مستحبی شما میتوانید سه تا کار بکنید: حمد را بخونید، اصلا سوره نخونید. دو، حمد را بخونید یه دونه سوره بخونید. سه، حمد را بخونید دو تا سوره بخونید، سه تا سوره بخونید، هیچ اشکال نداره. منتها در بعضی از نمازهای مستحبی، بعضی که شاید خیلی از نمازهای مستحبی سوره های خاصی مشخص شده، این به این معنا نیست که فقط همین سوره رو بخونید. فضیلت داره این سوره رو شما بخونید. در نافله صبح در رکعت اول فضیلت دارد که شما سوره قل یا ایها الکافرون بخونید، در رکعت دومش سوره قل هو الله بخونید. کما اینکه مثلا در نماز شفق و پنجمین دو رکعت یه نماز شبه، اون پنجمیه. بعد از هم در رکعت اول قل عرض می‌شود قل اعوذ برب الفلق، در رکعت دوم قل اعوذ برب الناس. مثلا در وتر بعد از حمد جالبه سه تا سوره قل هو الله قرانه، سه تا سوره. اینا فضیلتش بیشتره، این به این معنا نیست که حتما باید. بنابراین نتیجه میگیریم که شما در نافله صبح میتوانید قل یا ایها الکافرون نخونید، سوره مؤمنون بخونید، سوره مؤمنون رو بخونید کاملا، یه سوره دیگه هم قرینش بکنید یا 10 تا آیه از یه سوره دیگه بیارید، اشکالی هم نداره. اتفاقا اینم نکته جالبی است که میتوانید شما جزئی از یک سوره رو بخونید. عرض کردم نماز مستحبی لازمه می سوره کامل بخونید، سوره کامل بخونید، یه مقدارم آیه از یه سوره دیگه اضافه بکنید.
خب در خصوص نوافل ظهر عصر و مغرب و عشا بفرمایید.
نافله صبح که خب دو رکعته قبل از نماز صبح، نافله ظهر 8 رکعته یعنی 4 تا دو رکعتی قبل از نماز ظهر، نافله عصر 8 رکعته یعنی 4 تا دو رکعتی قبل از نماز عصر، نافله مغرب 4 رکعته یعنی 2 تا دو رکعتی بعد از نماز مغرب یعنی بین مغرب و عشا بعد از نماز مغرب، نافله عشا 2 رکعت نشسته است، مثلا مخصوصا نشسته باید بخونیم، نمیشه بگی که آقا من قدرت دارم خب ایستاده بخونم، نه مثلا نشسته بخونه دو رکعته. این میشه عرض میشود که عرض به محضر مبارکتون با 11 رکعت نماز شب هم که دیگه میدونیم میشه 34 رکعت نماز مستحبی، با 17 رکعت نماز واجب میشه 51 رکعت.
51 رکعت بسیار خیلی ممنونم. سوال بعدی که به صورت پیام برای ما فرستادند، گفتن سلام خسته نباشید، به دلیل ویروسی که در کبدم هست دکتر قبل از ماه رمضان گفتن روزه نگیرید، بهتره، دو سال می گذرد هنوز این مشکل را دارم، آیا روزه قضا بر عهده من هست یا خیر؟
اگر واقعا جوریست که ایشون به هیچ نحوی در ماه رمضان نمتونه روزه بگیره نه در بقیه ماها، ببینید این که در بقیه ماها میگم من روزه عرض می شود که شنبه توضیح کامل دادم. ببینید بعضی وقتا آقای اسماعیلی کسی روزه ها رو نمیتونه پشت سر هم بگیره، 30 روز ماه رمضان، اما اگه بخواد توی 11 ماه تقسیمش کنه میتونه، چون 30 تا 30 تا رو در 11 ماه تقسیم بکنه اصلا میگیم 10 ماه میشه 10 تا 3 تا، درسته؟ بعد میشه هر 10 روز یه دونه. بعد از دکتر بپرسه آقا من 10 روز یه دونه روزه میخوام بگیرم، اگر میگی که نه به هیچ وجه، به هیچ وجه، من این میشه مریض سال،
این میشه مریض سال. دیگه کل سال نمیتونه غذا بکنه، ماه رمضان هم که نمیتونه بگیره، دیگه روزه به گردنش نیست، غذا هم به گردنش نیست، فقط میمونه کفاره برای هر روز 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بده. اما یه وقت هست با دکتر مشورت میکنه، میگه آی دکتر من ماهی 3 تا روزه میخوام بگیرم، 3 تا دونه، هر 10 روز یه دونه، هر 10 روز یه دونه. شاید دکتر بگه اشکال نداره، به این اندازه اب نداره. اگر به این اندازه اب نداشته باشه این مریض سال حساب نمیشه، باید تقسیم بکنه تو سال همون یک ماه رو قضا کنه.
بسیار. در مورد خرید و فروش و بازی کردن با پاسور پرسیدن، حکمش چیه؟
پاسور تا جایی که فعلا ما خبر داریم، هنوز خبر جدیدی مخابره نشده، پاسور تا جایی که ما فعلا خبر داریم از ابزار قمار بوده و هست، یعنی واقعا جستجو میکنیم و میپرسیم، الان هم که میپرسیم میگن این هنوز از ابزار قماره پاسور. بنابراین خرید و فروش ابزار قمار، استفاده از ابزار قمار، آموزشش و هر کاری در این زمینه جایز نیست.
از چی باید بپرسیم که
آلت عرف عرف
از پاسور بازا بریم؟
بله بله، تو عرف. بله جالبه، طرف گفتش که عرض میشود که اگر نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم. حالا این مثال خوبیه، ما اگر خودمون قمار بازی نکردیم، پاسور هم بازی نکردیم، ولی خب دیدیم دست مردم، پرسیدیم و اینجوریستی. بله میگن بله هنوز قمار.
بعد ادامه سوالشون گفتن دیدن فیلم های ترکی بلد. از شبکه‌هایی که شبکه اونور آبی هستند، خب قاعدتاً رعایت بعضی از مسائل اخلاقی هم تو این فیلم‌ها نمیشه. دیدن چطوره گفتن؟ جایزه
نیست. نه، فیلمی که مفسده داره، فیلمایی که ایشون میگه خب دیگه معلومه دیگه، فیلمای سوپره، فیلمای اونچنانی است که حتما مفسده داره. و چیزی که ببینید، دو تا نکته من عرض بکنم. نکته اول این که یه وقت از شما در فضای واقعی یک گناهی رو انجام میدید که خب اون معلومه دیگه، اصلا مفسده داره نداره. همین که شما نگاه بکنید، فرض کنید به بدن زن نامحرمی که در معرض نگاه شما هست در فضای واقعی، حرامه. اما یه وقت هست که میگید نه، تو فضای حقیقی نی، فیلمه، مثلا من دارم رو تلویزیون میبینم، این چه اشکالی داره وقتی مثلا فیلم اونچنانی میبینیم؟ درسته اون خود زن نیست، عکسشه، فیلمشه، ولی به عنوان این نکته دومه، به عنوان ثانوی این مفسده داره، چون مفسده داره به این لحاظ جایز نیست. مفسدهش هم دیگه معلومه دیگه.
حالا اشاره کردن، ولی خب نه مثلا فیلم هایی که شما فرمودید، فیلم سوپر، نه، برخی از این شبکه‌ها یه سری فیلم ها پخش میکنن، متأ دیگه مثل تلویزیون ما نیست که زن ها حجاب داشته باشن یا رعایت بعضی از مسائل کلی اخلاقی رو. اونا چی؟
حالا اگه سرش سرباز مثلا دیگه، حالا ما بازیگر خودمون سرش باز نیست، یه حداقل حجابی رو داره، اگر به اون اندازه باشه که صرفا سر بازه مثلا، فرض بفرمه، یا پا مثلا دامن پوشیده مثلا پاش بازه، این اگر مفسده نداشته باشه اب نداره.
چون مثلا بعضی وقتا استاد، حالا من این رو بگم برای بیننده های عزیزی، چون اسم این شبکه ها رو هم آوردم ولی من نمیخوام اسمشون رو بیارم، ممکنه ظاهرا مثلا میگه خالا سربازه و پالخته، ولی مفاهیم و پیام هایی که اینها توی
اون باز یه جهت دیگه، بله، پیامی که منتقل میکنه، اگر خدایی نکرده داره به زنان ما خیانت به شوهر رو، بعضی از این سریال ها و فیلم ها همین جوریه، خیانت به شوهر رو داره القا میکنه و آموزش میده، خب طبیعیه که این کجاش جایزه دیگه؟ کی میتونه این رو، کدام عقلی میتونه واقعا، اصلا دین نه، کدام عقلی که بیا کانون خانواده رو سست بکنه؟ معمولا اینا همین جوریه دیگه، کانون اینا اصلا تمام هم‌وغمشون اینه که کانون خانواده رو سست بکنن. وقتی کانون خانواده سست شد، یه هر کسی میره به سمت اباحیگری، یعنی مرده خدای نکرده کشیده میشه و به اون آزادی مطلق، زنم کشیده میشه به اون آزادی مطلق.
من یک نکته رو خدمت مخاطبین و بینندگان افغانستانی عزیزمون عرض بکنم. بر اساس اون پژوهش و تحقیق که برخی از همکاران من کردن، الان شبکه‌های ضد دینی خارج از افغانستان به دنبال تغییر فرهنگ مردم افغانستان هستند. حتی شبکه‌های خبری که زیر نظر روباه پیر انگلیس هست، بعضی وقتا اخباری رو منتشر می‌کنه که به دنبال انحراف اذهان و افکار مردم افغانستان هست. این رو بگم خدمتتون که واقعاً دشمنان شما مسلمانان، به ویژه مردم افغانستان، برای مردم از ایران هم هست، ولی مدتیه که حسابی دارن کار میکنن روی ذهن و فکر و اندیشه مردان و زنان افغانستانی، فلذا حواستون باشه. واقعا اونا برنامه‌ریزی دارن برای اینکه اون فرهنگ غنی شما رو، اون دین شما رو، مذهب شما رو نشانه بگیرند، فیلم های آنچنانی، تصاویر آنچنانی، اخبار آنچنانی، و خلاصه خیلی باید بیشتر مواظب باشید انشاءالله.
برای همه خواب دیدن آیه.
بله، ولی خب حالا اخیراً یه تحقیقی که شده بیشتر روم کردن روی مردم افغانستان، برای ایران که سالهاست دارن فعالیت میکنن.
بعد مواظب باش.
آقای احمدی از هلند استاد گفتن که من سال گذشته به خاطر جراحی دندان 20 روز روزه نگرفتم و هر روز باید قرص می‌خوردم. آیا کفاره برای من هست؟
کفاره نه، 20 روزی که نگرفتن الان قضا میکنن دیگه. الان هم تا ماه مبارک رمضان تقریبا یه 40-50 روزی هنوز ما وقت داریم و ایشون میتونن قضا بکنن. قبل از ماه مبارک قضا بکنن دیگه کفاره بر عهده شون نیست.
استاد یه عزیزی حالا خودشون معرفی نکردن، در مورد دروغ مصلحتی گفتن، ما چیزی به نام دروغ مصلحتی داریم یا خیر؟
بله داریم. بله، دروغ در بعضی از جاها حرام نیست، بالاتر از این دروغ در بعضی از جاها واجبه. کجا؟ اونجایی که دروغ به هدف یک کار بسیار مهمی است. من مثال میزنم، واقعا شما اگر خواستید بین دو نفر رو آشتی بدید، دو نفرن با هم نزاع داشتن، ما اصطلاحا بهش میگیم اصلاح ذات البین، آشتی بدیم. اینجا گفتن که اگر شما با یک دروغ بتوانید نزاع اینها رو برطرف بکنید و بین اینها اصلاح بکنید و آشتی بدید، این از همون مواردی که دروغش جایزه، میشه دروغ مصلحتی. منتها این نکته مهم اینه که خیلی باید بهش توجه کرد که مصلحت رو کی تشخیص میده. گاهی است که من میگم که این دروغ رو گفتم، خب دروغ مصلحتی بود، کی به شما گفت مصلحت اینجا این است که دروغ بگی؟ میگه خودم تشخیص دادم، این غلطه. دروغی که مصلحت آن دروغ را شرع مقدس تشخیص میداد، یعنی مشخص شده، به عبارت دیگه دروغ حرام است، تبصره ها را هم خود شرع مقدس تعیین بکنه. این خیلی نکته مهمه. نه من بیام خودم رو سلیقه خودم بگم که اینجا دروغ مصلحتی بود، نه، شرع مقدس گفته، الان مثال دادم، من گفته برای اصلاح ذات البین، برای اینکه نزاع بین دو نفر رو برطرف کنید، آشتی بدید، اینجا یک، دو، برای نجات جان یک مسلمان. من یه دروغ بگم میتونم یه مسلمانی رو جانشو نجات بدم؟ اب نداره، برو دروغ بگی، اصلا واجبه برای حفظ جان.
حفظ جان خودمون چی؟
اونم همینطوره، فرق نمیکنه. حفظ جان به عبارت دیگر جایی که یک مصلحت مهمتر از دروغ، دروغ مفسده داره دیگه، درسته؟
بله،
هر گناهی مفسده داره، درست؟
بله.
مفسدهش فرض کن هر درصدی شما براش تعیین بکنید، اگر در مقابلش یک مصلحتی است که از او مهمتره، مثل حفظ جان مسلمان، مثل اصلاح ذات البین، اینجوری. وقتی اینا رو شرع مقدس باید تشخیص بده، اون جایب نداره. و الا جایی که من رو سلیقه خودم، رو هوای نفس خودم یه دروغ میگم، بعدم میخوام یه عذری بهانه بیارم میگم دروغ مصلحتی بود، نه، این درست نیست.
پس اصلا گاهی شوخی میکنیم، به شوخی دروغ میگه، اون چی؟
به شوخی دروغ.
وقتی میگیم من میگم شوخی کردم مثلا.
خب به شوخی یعنی در واقع قصد جدی خبر دادن نداره. من نمیخواستم واقعا، مثل این است که بگم که آیه اسماعیلی خبر داری الان داره برف میاد، خب این که داره دروغه دیگه، کجاش داره برف؟ خب ولی من اگر واقعا قصد خبر دادن نداشتم اصلا، این اصلا اخبار نیست به اصطلاح ما میگیم، پس اینجا اصلا دروغ یا راست مطرح نیست، اینجا اصلا شوخی کردم، یعنی یه چیزی میخواستم بگم، این اب نداره، این دروغ نیست. ولیکن یعنی اینجوری میخوام عرض بکنم که گناه پاش نمینویسن، ولی اون حقیقت ایمان انسان از بین میبره، چون تو روایات دارد لا یجد عبد طعم الایمان، ظاهرا اگر اشتباه نکنم روایت از امام سجاد علیه السلام که حضرت فرمود مؤمن طعم ایمان را نمیچشد مگر اینکه دروغ را ترک کند، حذله و جده، حذ یعنی شوخی، شوخی هم نکن، چون شوخی کردن کم کم آدمو میکشه به اینکه عادت بکنه و وقت دروغ واقعی هم بگه.
درست. خب خیلی متشکرم. این برنامه زنده زمزم احکام هست از شبکه جهانی ولایت، با افتخار در خدمتون هستیم. ما منتظر پیام های شما، منتظر تماس های شما، تلفن های شما هستیم. چند دقیقه که از برنامه باقی مونده. در کهر دار توی خواهر من، خون ما جمله دری بین دشت ربان خواهد شد، خولیو شمر به ما دشمن جان خواهد شد، خواهر من، خواهرم اکبر و عوض با تو علی بی اصغر من، خواهرم
اکبر و عباس و علی اصغر من هدف وی نیزه و پیوی خان جفا و خواهد شود خواهر من جمله یا وران حسین در سفر وی کرب و بلا جمله یا وران حسین در سفر وی کرب و بلا سر به کرب جان بره وی دین خدا و خواهد شود خواهر من خواهرم خون شهیدان به بیا بان بلا خواهرم خون شهیدان به بیا بان بلا نهر جو چند و پور شور و نبا خواهد شود خواهر من چون که با دجل و باوا نهر فراتا میزد چون که با دجل و راوا چون که با دجل و باوا نهر فراتا میزد خواهرم خوب و نگرد خواهرم خوب و نگرد چون که چه ها و خواهد شود خواهرم
خب در آستانه یا بهتر بگیم دیگه در شب وفات شهادت گونه حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها هستیم و عرض تسلیت و تعزیت مجدد خدمت شما دوستان عزیز بیننده. خوشا به حال اونهایی که توفیق دارن امشب رو در زینبیه دمشق هستن در کنار حرم نورانی و با صفا و ملکوتی حضرت زینب کبری سلام الله علیها و همینجا هم یاد میکنیم از همه شهدای عزیز مدافع حرم که اگر امروز حرم عقیله بنی هاشم گنبد و بارگاه سالم و در صحت و خلاصه استوار ایستاده به خاطر ریختن خون هزاران شهید مدافع حرم هست که درود و سلام میفرستیم بر ارواح پاک و مطهر و نورانی تک تک دوستان و شهدای عزیز. یادآوری میکنم که راه های ارتباطی برنامه رو دوستان زیرنویس کردن. سوالات شرعی و احکام شما رو ما پاسخگو هستیم در برنامه زنده زمزم احکام. هم میتونید به اصطلاح تماس بگیرید، هم پیام بفرستید، هم پیام صوتی، پیام ارسالات متنی، ما هم انشاءالله پاسخگو هستیم. استاد در خصوص رعایت مسائل بهداشتی گفتن که با توجه به این که بیماری کرونا حاد هست و ویروس هست، ویروسی هست و واگیردار هست، آیا رعایت مسائل بهداشتی برای ما واجب و لازمه؟
اونجایی که این که میگم کلی دارم میگم، حالا یه مقدار دامنه رو کلی تر بکنیم بعد واردش بشیم. ببینید به طور کلی اونجایی که خوف خطر جدی است برای جان انسان، انسان موظف است که کاری بکنه که اون خطر دفع بشه. من براتون یه مثال بزنم. در ماه مبارک رمضان با اینکه روزه یکی از واجبات شرعیه و بسیار هم مهمه، روزه خیلی عبادت بزرگی است و مهمه، اگر خوفش باشه، اصلا یقینم نمیخواد، یعنی شما یقین ندارید که روزه براتون ضرر داره، ولی رفتید پیش دکتر متخصص خبرت کارشناس گفته است که روزه برای شما ضرر داره، روزه اگر بگیرید خلاصه ممکن است یک بیماری به وجود بیاد یا اگر بیمار هستید بیماریتون تشدید بشه،
بله.
اونجا شرع مقدس فرموده است که اون روزه برای شما اصلا صحیح نیست، با اینکه یک عبادته، نه اینکه نباید بگیری، اگر بگیری اصلا روزه باطله. ما این قانون رو داریم دیگه، این قانون قانون کلی است. حالا میام تو همین بحث خودمون، ویروس کرونا میگه که حفظ جان، حفظ نفس واجبه، هم حفظ نفس خودتون هم حفظ نفس دیگران. پس بنابراین هم باید مواظب باشید که خودتون مبتلا نشید، هم باید مواظب باشید که دیگران از طریق شما عرض نشود که اونا مبتلا نشوند. خب این لازمش این است که ما یه مقداری واقعا خوف و اغلایی هست دیگه. این حساب این نیست که بگیم مثلا بنده یه آدم ترسویم. نه 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 نه. هر کسی دیگر که باشد، یک آدم عاقل این خوف رو داره. بنابراین از نظر تخصص متخصصین و کارشناسان وقتی به ما میگن خبرن، میگن که شما مثلا فرض بفرمایید که حتی امکان از خونه بیرون نیایید با دستکش، با ماسک، نمیدونم عرض میشود که رعایت بهداشت دستتون رو بشورید وقت اینها از نظر شرعی صورت دیگری پیدا میکنند، یعنی جوری میشه که اینها از نظر شرعی میشه لازم، یعنی لازم و رعایه میشود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما این کارا رو نکردید، این ویروس هم منتقل میشه، هم خدای نکرده ممکن است که خود انسان هم به این گرفتاری مبتلا بشه.
بیننده عزیزی از شیراز برام پیام فرستادن، گفتن که اگر کسی گوشی همسرش رو چک کند و پیغام هایی رو که با خانم ها یا آقایان، حال فرق نمیکنه دیگه، هر دو طرف، آیا این کار شرعا اشکال داره بر اون پیام ها رو بخونه نگاه کنه؟
ببینید یه حکم اولیه داریم یه حکم ثانویه. حکم اولیه سوره مبارکه عرض می شود حجرات می فرماید که ولا تجسس، و تجسس حرامه. پس بنابراین حکم اولی این است که خانم بره سر گوشی شوهر یا شوهر بره سر گوشی خانمش که بخواد تجسس بکنه، یا پدر بره سراغ، یا مادر بره سراغ گوشی فرزندش، یا دیگران، این تجسس حرامه. این حکم اولی است. اما یه وقتی است، من نمیخوام الان عرض بکنم که حتما باید این کارو بکنیم حکم ثانوی، نه، گاهی تبصره است به عنوان استثناست، گاهی لازمه. کجا لازمه؟ اونجایی که واقعا انسان احساس میکند که اگر کنترل نکنه یک خطر جدی متوجهه. اینجوریست، یعنی تقریبا احساس کرده از شوهر که اگر کنترل نکنه ممکن است خدایی نکرده این خانم به بیراهه کشیده بشن. اینجا لازمش اینه دیگه، لازمش اینه که گوشی اون رو کنترل هم بکنه. من نمیخوام الان بگم توصیه بکنم بگم همه شوهرها برن گوشی خانمشون رو کنترل کنن، نه این غلطه، یا همه خانوما برن گوشی شوهرشون، نه، حتی پدر مادرام نه که برن گوشی بچه‌هاشون، ولی یه وقت است که شما لازمه، چاره نیست، باید کنترل بکنید. چرا؟ چون احساس میکنید که انگار خطر بیخ گوشتونه، یعنی اگر آزاد بگذارید و بی خیال بشید ممکنه خدای نکرده یک خطری متوجه شما بشه. اینجا حتما لازم است که شما یه مقداری این حرکات رو زیر نظر داشته باشید به یه شکلی. البته خود اینم تدبیر میخواد، یعنی جوری نباشه که بیگدار با آب بزنید بعد نزایی بشه، خدای نکرده یک اختلاف اونچنانی تو زندگی به وجود بیاد.
سوال بعدی گفتن آیا استفاده کردن از کروات در شب عروسی اشکال دارد؟ حالا برای مثلا دامادها استفاده میکنه یا مهمانهایی که تون جلسه؟
بله، ببینید کروات به عنوان اینکه یک لباس بشه برای مسلمین نه، یعنی یه چیزی بشه که متعارف بشه بگیم که همه بزنن، به این صورت نه. چرا؟ به خاطر اینکه این لباس متعارف مسلمانها نیست. اما اینکه ما بخوایم بگیم هر کس این کارو بکنه حرام است، بلکه مثلا یه وعده، حالا یه وعده هم زده برای اینکه به نظر خودش مثلا قشنگه، نه به عنوان اینکه نخیر من مقیدم به اینکه این کروات بزنم یا پاپیون بزنم، مثلا مرتب این رو بزنم، نه، به قول شما سوال اینجوریه که مثلا تو عروسی میخواد بزنه، مثلا یا حالا خود داماد میخواد بزنه، یا اینو کسی حکم به حرام بودنش نکرده. در استفتاءات هم مثلا استفتایی که از مقام رهبری شده ایشون هم فرمودن که فرهنگ دیگران رو ما میان خودمون نیایم احیا بکنیم به عنوان یک فرهنگ. ولی حالا مثلا لاری یه دفعه زده، این به عنوان این نیست که این فرهنگ رو بیاد ترویج بکنه، ولی نه، واقعا یه جوری باشه که تو عرف ترویج این فرهنگ باشه، این کار از نظر شرعی پسندیده نیست.
خواهر بزرگواری پرسیدند از تهران، گفتن که زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد میتواند به جای وضوء یا غسل تیمم کند؟
قاعدتا چاره جز این نیست. اینجوری که ما شنیدیم ظاهرا تا 2 روز 3 روز خانمایی که تتو میکنن نمیتونن آب بزنن. اگر بتونن جبیره بکنن، نمیدونم، من اینو دیگه من بلد نیستم، بتونن جبیره بکنن نوبت به تیمم نمیرسه. جبیره به این معناست که اگر بتونن روی مثلا این بخش از پیشانی را که زخم هست، نمیدونم، حالا چسب بزنن یه کاری بکنن که بتونن وضو بگیرن، منتها وضو جبیره ای که آب به اون زخم نرسه، اگر ضرر داره نرسه، اگه بتونن بله، یه خودشون باید تشخیص بدن. اگر امکان وضوء جبیره نباشه نوبت به تیمم میرسه.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. بیننده پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم. سرکار خانم خیلی خوش آمدید، بفرمایید خانم دانشی.
سلام علیکم خدمت آقای وحیدپور و مجری برنامه، تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون.
سلامت باشید.
یک سوال داشتم از اینکه اگر پدری فرزند خودشو بکشه، آیا این پدر باید بیه بده یا مثلا اصلا چجوری حکمش؟ این یک سوال. سوال بعدیم هم این روزا خیلی سوال شده بین مردم، فرق بین خوردن، معذرت میخوام، شراب و الکل اصلا چه فرقی با هم دارن؟ آیا مثلا سنخیت با هم دیگه دارن؟ چه جوریه که بعضی ها میگن خوردن الکل اشکالی نداره، خوردن شراب مشکل هست، نجس پاکه؟ چه جوری در مورد اینا برام توضیح بدین؟ دستتون در نکنه. سلامت. از برنامه خیلی خوبتون ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه، انشالله سلامت باشید. اگر پدری فرزندش رو بکشه، استاد، دیه داره نداره؟ حکمش چیه؟
قصاص نداره، دیه داره. در بحث قصاص ما چند تا استثناء داریم، یعنی تبصره است. یکی از مواردی که قصاص نیست مثلا جاییست که قتل عمدی نبوده، کسی عمدی دیگری رو نکشته،
مثل تصادفات
یا شبه عمد بوده یا خطا. خب موارد مختلف داریم. یکی از مواردی که قصاص نیست جاییست که خدایی نکرده پدری فرزند خودش رو بکشه. حالا اینجا دیگه ممکنه کسی بیاد بگه خب چرا تبعیض؟ چرا اگه فرزندی پدر خودش رو بکشه چطور قصاصش میکنن؟ اون وقت پدر رو چرا قصاص میکنن؟ اون دیگه بحثای مختلف فقهی تخصصی داره. ولی در این حال پدر اگر عمدن هم فرزند خودش رو کشته باشه، پدر رو قصاص نمیکنن، ولی دیه
داره. بله،
اینا همه آقایون فتوا دادن به اینکه دیه داره.
دیه باید به کی داده بشه؟
دیه داد، آها، اینم عرض بکنم، وقتی دیه رو میده خودش هم وارثه و خودش نمیبره. دیه به قاتل نمیرسد، این قانونشه، دیه به قاتل نمیرسد. پدر وقتی کشته دیه رو باید بده. خب این دیه باید بین ورثه تقسیم بشه. خب شما بفرمایید که پدرم یکی از ورثه است دیگه. نه، سهمی که پدر میبرد دیگه اینجا نمیبره. دیه میرسد به ورثه دیگه. ورثه دیگه کیان؟ این است که خب این بچه
مادر داشته باشه،
بله مادر داره میشه مادر. اگر ازدواج کرده همسر داره، همسرش هم که وارثشه، بچه‌هاش هم اگر بچه‌ای هم داشته باشه اونا وارثشه.
درست. بعد سال دومشون، حالا این نکته رو بگم قبل از اینکه سال دومشون مطرح بکنم، الان خیلی مطرح است تو جامعه که خوردن الکل برای این ویروس کرونا خیلی مفید و متاسفانه تو بعضی از شهرها هم بعضی ها دوچار این قضیه شدن و مردن و از دنیا مردن.
20 نفر امروز ظهر اخبار اعلام کرد به طور رسمی وزارت بهداشت، 20 نفر در یکی از استانها فقط در اثر خوردن الکل از دنیا رفتن. 20 نفر مردن. و من نمیدونم واقعا چه فکری میکنن که الکل میخورن برای اینکه کرونا نگیرن اصلا.
خب حالا فرقش با شراب چیه؟ الکل؟
ببینید دو تا بحث هست. اتفاقا خیلی بحث خوبی هم هست. حالا به اندازه که من فرصت داشته باشم توضیح بدم. یه بحث این است که خوردنش حرامه یا حلاله، یه بحث این است که نجس است یا پاک است. دو تا باید جدا بکنیم. الکل پاک است. مفصل اما پریروز چون میدونید دیگه الان یکی از سوالات مبتلابه همینه دیگه. چون میخوان با الکل ضدعفونی بکنن لباسش. اصلا بالاتر از این، بالاتر از این، ذریح حضرت علی ابن مسرضا، ذریح نمیدونم حضرت فاطمه معصومه، یا ممکن است فرض بفرمایید نجف، کربلا، کجا اماکن متبرکه که اصلا این مسجد که نباید نجس بشه، که نجس کردن مسجد حرام است. تو بعضی شبکه‌های معاند هم آورده بودن، خیال کرده بودن حالا مثلا چیز جدیدیه. گفتیم نه خیر، الکل پاک است. حالا بحث مفصل داره. الکل پاکه.
هر الکلی؟
هر الکلی، حتی الکل طبی. حتی الکل طبی پاک است به فرمایش فقهای فعلی. حالا بحث تخصصی داره، چون گفتم اتانول، متانول. الان این روزا هم یه مقداری توی اخبار و اینا میگن اتانول، اینا رو همه رو میگن. اونی که الان برای ضد عفونی به کار میره بعد اتانوله، یعنی همون الکل طبیه. الکل طبی خیلی اصلا نمیدونن فراوریش چیه، لذا چون نمیدونن و اشکال نداره خیلی به ما زنگ میزنن خب بریم تحقیق کنیم. نه، تحقیق نمیخواد، ما موظف به تحقیق نیستیم، چون نمیدونیم از چی به دست میاد پاکه. یا اونایی که میگن میدونیم از چی به دست میاد، متوا استحاله میشه. بعد استحاله یکی از چیزایی است که نجس رو پاکش
میکنه.
استحالهش هم به خاطر این است که این به جوش میاد و عرضشات در درجه بسیار بالا به جوش میاد و تبخیر میشه، بخارش رو به صورت
مایه
میگیرن، تخت غلیظ میشه. این از نظر نجاست پاکی که پاکه، هیچ مشکلی نداره، خیالتون راحت باشه. ولی به لحاظ اینکه آیا میشود خورد یا نه، سمه. مثلا ربطی نداره به این که مست کننده است که شما بگید که آقا کل مسکرن حرام، هر چیزی که انسان رو مست کند حرام است خوردن. نه 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 نه، اصلا بعضی که به ما زنگ زدن یا حضوری میگه که آقا الکل جز مسکراته، چطور شما میگید که پاکه؟ نه، الکل جز مسکرات نیست که ما بگیم نجسه. نه 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 نه، الکل سمه، خیلی غلظت داره، سمه و خوردنش به این لحاظ که اصلا انسان رو میکشه دیگه حرامه به این جهت.
شراب هم که دیگه تکلیف معلومه.
شراب که بحثش جداست. شراب اصلا کاری نداریم به این که سم است. اصلا شراب کار نداره به این که آدم میکشه. لزوم نداره آدم بکشه که. یه تای سیکان هم بخوره. نه نمیکشه. کیو کشته مثلا یه قدری شراب نه الکل. ولی اون به خاطر اینکه خودش دلیل خاص داره که خوردن مسکر یعنی مست کننده خوردنش یعنی آشامیدنش حرام است، اون رو اون جهت حرام.
حالا استاد اینکه گفتید الکل سمه، خب الان تو خیلی از کشورها توی مواد خوراکی شکلات‌هاشون نوشیدنی‌هاشون الکل هست و اون الکل سمی نیست، منتها الکلی است که ماها گاهی از شما هم می‌پرسیم.
بله،
که آقا تو
بله.
خوراکی‌ها هست توی فلان اون چی؟
اون به دلیلی که درصدش کمه نمی‌کشه، در واقع مستهلک میشه. دقیقا سوال خوبیه. خب اگر الکل خوردنش حرامه دیگه، اصلا پاکه، ما کار نداریم پاکه
فن.
ولی خوردنش حرامه، مثل خاک. خاک پاکه که، ولی شما حق ندارید خاک رو بخورید. ولی این خاک رو وقتی میخوان شیوه انگور درست کنن دیگه بپرسید خودتون،
یکم میریزن توش برای که جوش نیاد.
خیلی خوب، این پاکه ولی خوردنش حرامه. اما اگه درصدش کم بود و مستهلک شد اشکال نداره. الکل خوردنش حرامه ولی وقتی درصدش کمه، مثلا 2-3% فرض کن توی محصولات آرایشی ما داریم، توی محصولات دارویی ما داریم، حتی ممکن است تو بعضی نوشیدنی ها داشته باشیم، ولی چون مقدارش درصدش کمه دیگه اون ضرر اونجوری رو نداره، مستهلک میشه در داخل اون دیگه اشکالی نداره.
بعد مثلا خود الکل هم خود تو چون بعضی از کشورها اون حالت مست کنندگی داره استاد، اون چی؟
الکل طبی رو شما اگر که جستجو کنید داروخونه ها اصلا به کسی نمیدن. یکی از عرض میشود که دلایلش همینه که بعضی از افرادی که خب خلاصه دیگه حالا دنبال اینن که یه چیزی بخورند و عرض میشود که مست کنن، اون الکل طبی رو میگیرن و با آب یا با آب میوه یا با یک مثلا مایع دیگری قاطی میکنن، اون وقت یه مقداری حالت سکر و مستی میاره. ولی خودش الکل خالص، اصطلاحا ما میگیم بلفل، بلفل خود الکل خالص جز مسکرات نیسته.
آقای محمد علیزاده برام پیام فرستادن، گفتن که اینکه بعضی ها میگن بعد از وفات یکی از اقوام نزدیک تا چند وقت صورت خود را اصلاح نکنید، مثلا سر و ریش رو نزنید، از نظر اسلامی چنین حکمی داریم؟
اگر منظورشون تراشیدن صورته، که تراشیدن صورت هیچ وقت جایز نیست، فرق نمیکنه که حالا کسی بمیرد یا نمیرد. ولی اگر نه، منظورشون این است که محاسن حتی کوتاه هم نکنه، یعنی اصلاح نکنه.
آره.
اصلاح نکنه، نه ما چنین چیزی دستورالعملی در شرع مقدس نسبت به وفات نزدیکان و عزیزانمون نخی نداریم. چنین
خب بعضی اونها خیلی مقیدن تا 40 روز سیبیل و ریش رو میذارن بلند میشه،
نمیدونم میگن رسم عرف احترام، ولی در این حال
اصلا احترام نیست، همچی چیزی داریم؟
نه نداریم. آه. من میگم ممکنه در عرف مثلا یه روستایی مثلا ممکنه.
خب اگه عرف باشه باید این کارو کرد؟
نه نه خیر، نه نه، شرع مقدس میگه انسان مسلمان باید نظیف باشه، تمیز باشه، آبخورش رو کوتاه بکنه، محاسنش رو منظم بکنه، و این که دلیل نمیشه که انسان 40 روز 50 روز عرض میشود که بخواد بی‌نظم. نه اون درست نیست.
خانم بهیره، حالا اگر درست گفته باشم، از افغانستان گفتن چیدن ابروها گناه صغیره است یا گناه کبیره؟
چیدن ابروها که نه، شاید منظورشون
همین برداشتن ابرو مثلا برای خانم.
بله، برای خانم ها ابرو برداشتن. نه، ابرو برداشتن اگر واقعا در معرض نگاه مرد نامحرم نباشه اشکال نداره، بپوشونه، نه گناه نیست. ولی اگر نه، زیر ابرو رو بر میداره بعد میره تو معرض دید مرد نامحرم، که خب معلومه دیگه، حالا میره فرض کن توی دانشگاه، خیابون، کوچه، بازار، این طرف اون طرف، این گناه دیگه، گناه است. و گناه هم اگر منظورتون این است که این گناه جز اون لیست گناهان کبیره نیست، بله بله، اسمشو بذارید گناه صغیره به یک معنا. اما به یک معنا فرمودن گناه صغیره و کبیره نداره. این که میگن صغیره کبیره نسبیه، نسبیه. مثل این است که خدایی نکرده یک کسی عمل فحشا انجام میده، این خیلی گناه کبیر است. یک کسی نه، عمل فحشا انجام نمیده، نگاه به نامحرم میکنه، اینم گناه، منتها این گناهش کمتره.
استاد وقتم کلا تمام شد، اما الان شما فرمودید کسی که ابرو برمی‌داره مثلا خانم میره تو خیابون، گناه الان یه چیز عرفی شده، یعنی یه چیزی نیست که، یه چیز معمولی است برای خانم‌ها که میرن مثلا آرایشگاه ابروشون رو اصلاح میکنن، بعد
درست.
تو خیابونم بین چیز معمولی هست.
بله. قانون... همین قانون آرایش اینه که اگر عرف یه چیزی رو زینت بداند، آرایش بداند، اشکال واقعا این چیزی که شما میفرمایید اگر در عرف امروزه ما زیر ابرو برداشتن دیگه جز آرایش حساب نشود، جز پیرایش حساب میشود. پیرایش یعنی که میخواد صورتشو ترتمیز بکنه، پیرایش بهش میگن اینو. خب مثل چی؟ مثل این که فرض بفرمایید خانمام اینجوری هم مثلا محسن که میشن مو در میاره صورتشون، اینا رو چیکار میکنن؟ اینا رو جور میکنن که دیگه حالا اپیلیدی میکنن، کارهای دیگه میکنن، اینا اشکال نداره. واقعا اگر زیر ابرو برداشتنم اینجور حساب بشه، یعنی آرایش حساب نشه، اشکال نداره.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده ممنون هستم که امشب هم برنامه زنده زمزم احکام را همراهی فرمودید. باز هم تسلیت عرض میکنم وفات حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها رو. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.